آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده گرامی، ساعت در دوشنبه هفته شام است و در امواج رادیو آزادی نشر اولی مجله شامگاهی سه شنبه 22 فوریه. من مومین احمدی هستم که شما را از استودیوی رادیو آزادی در پراگ همراهی میکنم. برنامه را با خلاصه اخباری مهم در تهیه همکارم خیرمان بقازاده آغاز میکنیم.
سلام مومین شنونده عزیز، سرخط خبرها این ساعت از این قرار است. سازمان ملل متحد به تحقیق بین‌المللی رویدادهای لیبیا دعوت کرد. تحقیق قضیه ساکنان قشتپه به اختیار دادستانی کل و مقامات ناحیه رودکی واگذار شد. در سمیگنج مرد برای پنهان کردن قاری ابراهیم بعد فرارش از بازداشتگاه متهم می شود. خبرها، رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد ناوی پیلی امروز با تحقیق بین المللی خشونت های حکومت علیه اعتراضگران در لیبیا دعوت کرد. خانم پیلی که در گذشته قاضی دادگاه جنایت جنگی سازمان ملل متحد بوده، سوژدار میدهد که حمله های پیوسته و اصولی به مردم ملکی میتواند به جنایت علیه بشریت بدل شود. نظر به گفته شاهدان، نیروهای وفادار به رهبری لیبیا معمر قذافی صدها نفر مردم ملکی را در چند شهر در دامن اعتراض ها مانده مثل تریپ و بنغازی کشتند. شاهدان میگن که در بعضی نقاط پایتخت تریپولی جسدهای آدمان را دیدن ممکن است. عین زمان تلویزیون لیبیا گزارش آید با وجود کشتارهای جمعی در لیبیا را چون حرفی دروغ و آوازه رد میکند. دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون هم به تحقیق گزارش های رسانه ها در باره کشتار مردم دعوت کرده است.
مقامات لیبیا بر ضد اعتراضگران از آتش هواپیما و چرخبال استفاده بردند. این عمل غیر قابل قبول بوده، باید فوراً متوقف گردد.
امروز باید در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد بحران لیبیا بررسی شود. ساعت بعدی این در قاهره لیگ کشورهای عربی باید بررسی وضع لیبیا را در برای بررسی وضع لیبیا تشکیل جلسه کند. ده ها نفر طرفداران مخالفین بحرین به رهبری گروه‌های شیعه مذهبی سیاسی با خیابان‌های پایتخت شهری منامه ریخته استعفای حکومت را طلب می‌کنند. می‌گویند این سرجمعیت‌ترین اعتراض بعد شروع نمایشات در هفته گذشته می‌باشد. علی‌رغم امر شاه حمد بن عیسی الخلیفه برای آزاد کردن همه زندانی‌های سیاسی، اعتراضگران امروز در میدان مرکزی لولوی پایتخت بحرین گرد هم آمدند. مشاور رئیس جمهوری تاجیکستان در سیاست اقتصادی محیب علی سفرف در صحبت با آژانس آسیا پلوس گفت که به رهبریت ناحیه رودکی و دادستانی کلی تاجیکستان درخواست به منظور تحقیق شکایت ساکنان روستای یکمی مای جماعت قشتپه ارسال شده است. ده ها ساکنان از آن شکوه دارند که مقامات حفظ قانون ناحیه رودکی در آخر هفته گذشته بدون آگاهی با اتهام غیر قانونی بنیاد شدن منزل های روستای یکمی مای دست به خراب کردن خانه های آنها زدند. ساکنان میگویند که در این عملیات میلیسه محلی نکمتر از 50 منزل زیست را خراب کردند. دیروز گروهی از ساکنان این روستا بعد از گوهی ریاست جمهوری شکایت نامه ارائه کردند که در آن قانونی بودن ساختمان منزلهایشان تاکید می شود. برخی خبرگزاری ها بر پایه اظهارات رهبر دپارتمنت مطبوعات وزارت خارجه تاجیکستان نوشته است که مقامات در فکر بازگردان بلافاصله شهروندان این کشور از خاک لیبیا می باشند. دولت نظری گفته است که در لیبیا حالا 21 شهروند تاجیکستان به سر می برند. همه آنها دانشجوی دانشگاه اسلامی ادو هستند. با سبب اینکه تاجیکستان در این کشور آفریقایی نمایندگی دیپلماتیک خود را ندارد، مسئولیت اجرای امور ضروری را در لیبیا سفارت تاجیکستان در مصر به عهده گرفته است. ساکنان حفظ ترتیبات تاجیکستان یک ساکن جماعی سیمیگنج ناحیه وحدت را با اتهام در خانه خود پنهان کردن یکی از زندانی های فراری بازداشتگاه موقت کمیته امنیت ملی تاجیکستان دستگیر کردند. در خبری آژانس آسیا پلوس گفته می شود که این مرد 49 ساله یک روز بعد فراری زندانی ها از محبس روز 24 آگوست پارسال ابراهیم نصرالدینوف یا قاری ابراهیم را در خانه خود پنهان کرده است. این مرد برای به ساختارهای مربوطه خبر ندادن اینکه نصرالدینوف را بعد فرار از بازداشتگاه در خانه خود پناه داده است متهم می شود. ایگر سیچین معاون نخست وزیر روسیه امروز ثروتمند زندانی میخیل خدارکوفسکی رئیس پیشینی شرکت یوکوس را در آن متهم کرد که برای کشتار، شکنجه و تمکاری امر داده است. اتهامات مذکور در مصاحبه معاون پوتین با نشریه وال استریت جورنال صدا داد. سیچین یک شخصی نزدیک نخست وزیر روسیه و هم به عنوان رئیس شورای مدیران شرکت روسنفت میراث‌خوری شرکت و شکسته شده یوکوس خدارکوفسکی میباشد.
تشکر. فشرده خبرها رو از همکارم خیرومان با قازاده شنیدید. اگر میخواید اخباری بیشتری جهان رو در فرصتی برایتون مناسب پیدا کنید، پس سر بزنید با سامونه رادیو آزادی در اینترنت زیر نشانی www.azadi.org یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی ادهالا مرور کوتاه با سرخط گزارش هایی که در 25 دقیقه بعد پیشکش می شوند. قذافی از مبارک عبرت گرفتنی نیست. حمله مسلحانه بالای اعتراضگران در لیبیا و بجای گذاشتن ده ها کشته و زخمی. میرزا علی بولتویوف به نفقه و امام علی رحمان به جای او و رئیسی کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی جمهوری تاجیکستان شیر محمد شاهیان را پیشبری کرده است. در گذشته سفر محمد ایوبی شاعر و درامنویس تاجیک از سرطان مغزی در دوشنبه. شنونده ارجمند، اگر وقت امکان داد ما گزارش های جالب دیگری شنیدنی هم داریم که برایتان پخش خواهند شد و حالا شروع میکنیم از تحولات اخیر لیبیا. با ادامه برخورد های خونین در گوشه های مختلف لیبیا، بقای قدرت رهبر این کشور معمر قذافی هرچی بیشتر زیر شبهه قرار میگیرد. اعتراضگران در سراسر لیبیا بناهای حکومتی را به کمی آتش کشیدند و حکومت بر ضد آنها از هواپیماهای جنگی کار گرفته است. خلبان ها کمش دو هواپیمای جنگی لیبیا را بعد گرفتن فرمان آتشبارانی گردمایی به کشور مالتا فرار نمودند، پناهگاه سیاسی درخواست کردند. در این باره همکارمون اسکندر خواجه میرزاده تفصیلاتی بیشتر دارد.
در پی فرمان بمب‌بارانی گردهمایی اعتراضی، خلبانهای حداقل دو هواپیمای جنگی لیبیا به کشور مالتا فرار نموده پناهگاه سیاسی درخواست کردند. بر علاوه چندین متفق رهبر لیبیا از معمر قذافی رو گردانده ادامه حکمرانی او را تحت سوال قرار دادند. خبرنگاران از لیبیا اطلاع می دهند که چرخبال ها و هواپیماهای جنگی این کشور گردی همایه های ضد حکومتی در پایتخت ترابلوس و یا تریپولی و کمش دو شهر دیگر را بمب‌باران کردند. نظامیان مصر می گویند فرودگاه شهر بنغازی مورد آتش هواپیماها قرار گرفته است تا از روعای هواپیماها در این شهر جلوگیری به عمل آید. اعتراض های لیبیا محض در همین شهر آغاز یافته بودند. طبق گزارش های رسیده، ضربه های هوایی را خود قذافی فرمان داده است. او در تلویزیون لیبیا ظهور نموده تاکید کرد که معلومات درباره فرار او به ونزوئلا دروغی محض است. قذافی در میدان سبز تریپولی در نزد طرفدارانش سخنرانی نمود. او از جمله گفت: من نشان دادنی هستم که در تریپولی می باشم، نه در ونزوئلا. با تلویزیون هایی که مال سگ های بیخانه هستند باور نکنید. من میخواستم با جوان هایی که در میدان سبز تریپولی هستند چیزی بگویم، اما باران میبارد. خدا را شکر این خاصیت خوب دارد. همزمان تلویزیون لیبیا اظهار نمود که گزارش ها درباره حمله های هوایی بالای اعتراضگران اساس واقعی ندارند. اما گروه های حامی حقوق بشر می گویند در اعتراض ها بر ضد حکم 41 ساله قذافی کمش 400 نفر به قتل رسیدند. روز دوشنبه ائتلاف عبارت از 70 سازمان حامی حقوق بشر از ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا تقاضا کردند که مسئله بازخواند عضویت لیبیا از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را در میان گذاشته جنایت های احتمالی رژیم قذافی بر ضد مردم این کشور را مورد ارزیابی قرار دهند. دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون هم بر ضد خشونت رژیم قذافی صدا بلند کرد. مقامات لیبیا بر ضد اعتراضگران از آتش هواپیما و چرخبال استفاده بردند. این عمل غیر قابل قبول بوده، باید فوراً متوقف گردد.
This is unacceptable. This must stop immediately.
بعضی دیپلمات ها به سازمان ملل متحد پیشنهاد کردند که برای جلوگیری از کشتار اعتراضگران منطقه های ممنوع برای پرواز هواپیماهای لیبیا تشکیل کنند. در این بین سفیران لیبیا در لیگ یا خود جامعه کشورهای عرب، هندوستان و سازمان ملل متحد اعلام کردند که آنها به مردم این کشور صادقند، نه رژیم معمر قذافی. کشورهای عالم نیز تعقیب اعتراضها را محکوم کردند. کمیسر امور خارجی اتحادیه اروپا خانم کاترین اشتون میگوید:
ما
تعقیب دوامدار اعتراضگران در لیبیا را محکوم میکنیم و از خشونت و مرگ مردم ملکی متاسفیم. ما دعوت میکنیم که استفاده نیرو بر ضد اعتراضگران فوراً قطع گردد و جانب ها از تحمل کار گیرند.
جامعه کشورهای عرب هم تصمیم گرفته است رویدادهای اخیر لیبیا را که باعث فرار هزارها نفر به اروپا گردید مورد بررسی قرار دهد.
ادامه برخوردهای خونین در گوشه و کناری لیبیا.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی به ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستیلی
یمل.
و حالا در این فرصت برنامه می رویم به تاجیکستان. میرزا علی بولتویف که سالهای طولانی رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی جمهوری تاجیکستان را برداشت داشت، اخیراً با درخواست امام‌علی رحمان از مقام بازخوانده شد. به جای او رئیس جمهور وکیل مجلس نمایندگان شیر محمد شاهیان را پیشنهاد کرده. شیر محمد شاهیان از افراد صاحب اعتماد پرزیدنت تاجیکستان دانسته می شود. این موضوع را همکارم در شهر دوشنبه میرزانبی خلق‌زاد پیگیری و تحلیل کرده است.
نمایندگان احزاب سیاسی شامل پارلمان تاجیکستان پیشنهاد رئیس جمهور در مسئله شیر محمد شاهیان به وظیفه رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و رای‌پرسی را یک عمل سیاسی معمولی در حیات سیاسی کشور ارزیابی کردند، زیرا به نظر آنها با گسیل میرزا علی بولتویف سالخورده بازنشسته و استقبال جناب شاهیان جوانتر و آبدیده در مقام‌های مختلف پرزیدنت رحمان، امیدواری را از انتخابات‌های شفاف و منصفانه و دموکراتی در آینده نمی شود انتظار شد. در مدت بیش از 20 ساله که میرزا علی بولتویف رئیس کمیسیون انتخابات بود، همه معرکه های سیاسی، انتخابات ریاست جمهور و پارلمانی تاجیکستان به سود پرزیدنت رحمان و حزب او انجامیده است. برخی از تحلیلگران می گویند که شیر محمد شاهیان نه کمتر از بولتویف کوشش خواهد کرد که صداقت خود را به رئیس جمهور در این وظیفه نشان دهد. وکیل مجلس نمایندگان عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سید عمر حسینی می گوید که این بدیهی است که پرزیدنت تکیه به نفرانی میکند که به آنها اعتماد دارد.
کسانی که در این یا اون وظیفه و منصب کار میکنن، اونها وفادارن به رئیس جمهور. هم آیت شیر محمد هم از جمله همونها است. دیگه درست است که کسی را که وفادار پیدا کنن همون را میمونن در وظیفه. تغییر یافتن یک مسئول یگان مسئله را حل نمیکنه. در اینجا تغییرات قانون انتخابات مهم است.
اما رئیس فرکسی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان مغفرت خدیر و میگوید که شیر محمد شاهیان عضو یگان حزب نیست، ولی در انتخابات ماه فوریه پارلمان کشور نامزدی وی از جانب حزب خلقی دموکراتی در حوزه ناحیه سینا پیشبری شده بود. به نظر او شیر محمد شاهیان در مقامات دادگاهی حقوقی فعالیت کرده است، از این رو در وظیفه رئیس کمیسیون انتخابات هم از عدالت و حقیقت جویی پیروی خواهد کرد.
ما فکر میکنم که دائم شیر محمد شاهیان طرفدار حقیقت میشوند و فعالیتشون از روی همین پرینسیپی حقیقت جویی براه میمونند.
جناب شاهیان در سال 2006 وقتی که رئیس شورای عدلیه تاجیکستان تعیین شد، طبق قانونهای دادگاهی تاجیکستان از عضویت در حزب خلقی دموکراتی دست کشید. رئیس حزب کمونیستی تاجیکستان شادی شبدولوف عضو پارلمان این کشور میگوید که در جریان آمادگی و رای‌دهی در انتخابات ها نه رئیس کمیسیون و نه کمیسیون انتخابات نقش اساسی را نمیبازند، بلکه مسئله در منطقه های رای‌دهی وجود دارد که مشکل را در منطقه های رای‌دهی باید جست. ولی حقوقشناس رحمت الله ظاهروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان به این باور است که شیر محمد شاهیان محض در دوره حاکمیت رحمان سبزیده است، ولی خیلی زود از نردبان کرسی ها به بالا رفته است و شخص نزدیک به رئیس جمهور کشور دانسته می شود. جناب ظاهروف می افزاید از این رو شیر محمد شاهیان در انتخابات ها به حیث رئیس کمیسیون نمی تواند موقعی بی طرفی را بگیرد.
شایف هم از همین یک منطقه هست. در این وظیفه از جهت مثال با امروزه حاکمیت نزدیک بودنش بسیار حرکت میکند که حاکمیت عمل کننده از جایش دیگر نشد.
شیر محمد شاهیان در سال 1994 معاون وزیر عدلیه جمهوری تاجیکستان تعیین شد و پس از یک سال معاون اول وزیر عدلیه جمهوری تاجیکستان، سپس 6 سال مشاور دولتی رئیس جمهوری تاجیکستان عاید به سیاست حقوقی، نماینده کامل حقوق رئیس جمهور در مجلس ملی تا تعیین شد و سال 2006 تا 2010 رئیس شورای عدلی جمهوری تاجیکستان منصوب شد. قرار است روز چهارشنبه 23 فوریه پیشنهاد پرزیدنت امام علی رحمان در مورد شیر محمد شاهیان در اجلاس نوبتی مجلس نمایندگان بررسی کرده شود. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
از سوی رئیس جمهوری تاجیکستان به مقام رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی پیشبری شدن شیر محمد شاهیان و در ادامه برنامه باز هم از مسائل تاجیکستان، هربرت زالبر مدیر مرکز جلوگیری از مناقشه‌های سازمان امنیت و همکاری اروپا امروز با مقامات حکومت و نمایندگان جامعه مدنی تاجیکستان دیدار و گفتگو داشت. در این ملاقات ها مسائل مربوط به تقویت مرزهای تاجیکستان، بحث تقسیم آب در منطقه، مسئله رشد ساختارهای دموکراتی و آزادی مطبوعات مورد توجه و تبادل نظر قرار داشته است. مسئله مرز، آزادی بیان و استفاده از آبهای منطقه مهمترین و حساس ترین مسئله ها برای جامعه امروزی تاجیکستان محسوب می شوند. گزارش همکارم رحمت کریم دولت را در این باره همراه می شنویم.
تأمین امنیت مرزها، تقویت و تکمیل نظام مرزبانی تاجیکستان و نقش سازمان امنیت و همکاری اروپا در این برنامه در محور گفتگوهای هربرت زالبر، مدیر مرکز جلوگیری از نزاع‌های این سازمان با همراهان ظریفی وزیر کارهای خارجی تاجیکستان قرار داشته است. وزیر کارهای خارجی تاجیکستان از سهم سازمان امنیت و همکاری اروپا در امر تقویت نیروهای مرزبانی تاجیکستان و خاصه آموزش دادن متخصصان تاجیک تقدیر کرده است. دولت نظریوف سخنگوی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان در این مورد گفت:
همراهان ظریفی و هربرت زالبر مسئله های همکاری تاجیکستان را با سازمان امنیت و همکاری در اروپا در مورد حفظ سرحد، مستحکم کردن نظام حفظ سرحد بررسی کردند.
اتحادیه اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا و اینچنین امریکا از سال 2004 به این سو، یعنی از زمانی به اختیار نیروهای مرزبانی تاجیکستان گذشتن، حمایت مرزهای کشور بیشترین میزان کمک های مالی و تکنیکی را به تاجیکستان رسانیدند. توسط برنامه کمک اتحادیه اروپا برای تقویت مرزهای تاجیکستان یا به اصطلاح برنامه بومکا، بعد از خروج نیروهای مرزبانی روس از تاجیکستان، کشورهای اروپایی برای تأمین امنیت مرزهای تاجیکستان بیشتر از 12 میلیون دلار سرمایه گذاری کردند. در چارچوب این برنامه ده ها پاسگاه مرزی بازسازی شده، مرکز تعلیمی مرزبانان تجهیز گشته، گذرگاه های مرزی با تکنیکای ضروری تأمین شده و کالج اداره مرزبانی تاجیکستان تأسیس شده است. اما مسئله مرز زمان مورد بحث نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا و مقامات تاجیکستان قرار گرفته است که در دو روز پیش مذاکرات تاجیکستان و روسیه بر سر تمدید زمان حضور هیئت مشاوران روسی در صف نیروهای مرزبانی تاجیکستان به نتیجه انجام یافت و از چند ماه به این سو در رسانه‌های روسیه بحث بازگشت احتمالی نیروهای روسی به مرزهای تاجیکستان مطرح است. کارشناسان میگویند این ملاقات فرستاده سازمان امنیت و همکاری اروپا با مقامات تاجیکستان و مطرح شدن مسئله مرزها میتواند در زمینه نگرانی از همین مسئله، یعنی از بازگشت احتمالی روسها به مرزهای تاجیکستان و افغانستان، قابل ارزیابی باشد. اما سوال دیگر این است که در ظرف 6 سال گذشته از زمان خروج نیروهای روسی از مرز تاجیکستان، کشورهای کمک رسان و اتحادیه اروپا با آمریکا آیا کمک های کافی و قابل ملاحظه برای تقویت نیروهای مرزبانی تاجیکستان کردند؟ قاسم بیگ محمد تحلیلگری تاجیک میگوید:
کمک های اتحادیه اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا در چند سال گذشته مؤثر بوده است برای همکاری با همه طرف ها، بخصوص در زمینه تأمین و تجهیز بهتر مرزها هیچ محدودیت خاصی وجود ندارد و این به هنر و دیپلماسی تاجیک مربوط می شود که تا کجا از رقابت های میان طرف های مختلف خارجی کشور می تواند حد اکثر بهره برداری را داشته باشد.
اما گروه های سیاسی و سازمان های اجتماعی تاجیکستان از ملاقات های پی در پی سه روز اخیر نمایندگان سازمان امنیت و همکاری اروپا با مقامات و جامعه مدنی تاجیکستان توقع دیگری دارند. در روز گذشته فرستادگان این سازمان در امور انتخابات و آزادی های مدنی نیز با اقشار مختلف جامعه تاجیکستان ملاقات ها انجام دادند. احزاب سیاسی را بیشتر محدودیت های سیاسی، محدودیت آزادی بیان و مطبوعات و انتخابات های ناشفاف نگران کرده است. محمد علی حیت، معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید:
من پیشنهاد کردم که اول از همه سازمان امنیت همکاری اروپا که تاجیکستان عضو از این سازمان است، باید از مناسبت دوگانه به کشورها دست کشد. باید قاطع تر باشند و در مورد به خصوص پایمالگردی حقوق های شهروندی و سیاسی مردم جدیت تام نشان دهند.
و همین ترتیب هر قشر در جامعه تاجیکستان از فرستادگان سازمان امنیت و همکاری اروپا انتظار خاصی خود را دارند و مسئله مورد توجه و نگرانی رسانه‌ها بحث های دادگاهی نشریه های مستقل با مقامات دولت است که مسئولین روزنامه ها امیدوارند مطرح شدن این بحث از سوی فرستاده سازمان امنیت و همکاری اروپا با مقامات در بررسی منصفانه پرونده های مطبوعات کمک کند. ولی تنها مسئله مورد گفتگو در این ملاقات ها که همه گروه ها و دولت می توانند بر سر آن توافقی نظر داشته باشند مدیریت منابع آبی منطقه آسیای مرکزی است. گروه های به هم رقیب در داخل تاجیکستان در سر این مسئله بحث ندارند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
دولت هند می خواهد در پرورش چای به تاجیکستان کمک کند. این در حالی است که کارشناسان در مورد پرورش چای در تاجیکستان نظرهای مختلف دارند. برخی می گویند که از پرورش آن سودی نیست و اما ایده برانند که با اقلیم بعضی از نواحی تاجیکستان برای پرورش چای کاملا موافق است. از نگاه جانبداران پرورش چای این ساحه نظر به پختکاری سهل‌تر است و تاجیکستان با واردات هزارها تن چای خارجی نیاز نخواهد داشت. تفصیلات بیشتر از همکارمون زلفی قره اسماعیلیان.
دولت هند تصمیم دارد در راهندازی پرورش چای به تاجیکستان کمک کند. از تیخ کمر به خط تجدری سفیر هندوستان در تاجیکستان در گفتگو با سعید شریف رئیس اتاق بازرگانی و صنعت تاجیکستان گفته است که در این زمینه تاجران هند را برای سرمایه گذاری در پرورش چای در تاجیکستان علاقمند و جلب خواهد کرد. به گفته دانشمندان دانشگاه کشاورزی تاجیکستان، اینستیتوت فیزیولوژی رستنی و ژنتیک، همچنین اینستیتوت بطانیکای فرنگستان علوم تاجیکستان، شرایط اقلیمی برخی از ناحیه‌های تاجیکستان برای پرورش چای موافقت میکند، ولی در تاجیکستان نمیتوان نوع چای سیلانی را با همان طعم و بوی پرورش کرد. سعید علی گولوف پروفسور اینستیتوت کشاورزی تاجیکستان در این باره گفت:
همین سالهای 83-85 نوی کلخید آورده بودیم، شینوندیم و سنجش گذاردیم. تقریبا 3-4 سال موافق طلبات خصوصیات‌های بیولوژی درختای مرستنی چای در زمین تورش محیط کیسلوتگی داشته باشد. تمام خاکای تاجیکستان محیطش محیط اشکاری هست. نمناکی باید از 60-65% زیاد باشد. نمناکی هوا، نمناکی ما در تابستان تا 13-15% میپرد در وادی سور وادی بخش. مزه لذت را البته تغییر میده، چون که خاک و اقلیم و بشنایی و آفتاب و گرمی ما از هندوستان از دیگر دولت ها خیلی فرق میکنند.
پروفسور سعید رحیموف از کافدرای بیولوژی دانشگاه آموزگاری تاجیکستان میگوید که گرمی کافی برای نشو و نمای چای در نواحی ولایت ختنان ناکافی است. وی افزود:
امو گرمی که مثال برای چای برسه بود امو نمیرسه همیجا. چشم یو کداگن هم خمسنگی رو فرخورده دارن.
اما با گفته وهاب واحدوف کارشناس بخش کشاورزی و سابق وزیر کشاورزی تاجیکستان، در صورتی که پرورش چای بر اساس فناوری های جدید جهانی در تاجیکستان به راه مانده شود، حاصل خوب نیز گرفتن ممکن است. وی افزود:
گیکترهای زیاد نیست، اول 10-15 گیکتر یا 50 گیکتر پشت کار کرده دیدن ممکن است. یک کم بوده است. وقتی حاصل بندی حاصل گیری چای هوای ما بسیار گرمی میکند. منش شهر اصفهان ممکن استرافشون غنچی ممکن اینی پنجکین همه منطقه ها بدونش ممکن. منطقه وادی هایی که موز گرمی چار سخت می شود در ماهی ایون ایل آوگوست در اون چای کاشتن غیری میکنه و لازم هم نیست و در اون از این حاصل درست دلخواه گرفتن ممکن نیست.
با گفته وهاب واحدوف چای نوع این مواد غذایی است که در جهان کمبود آن به چشم نمی رسد و افزود از سوی دیگر کارکرد آن نسبت به پخته ده ها برابر ارزان تر است، ولی برای چای را تا به بازار صادر کردن زمینه لازم است، از جمله کارخانه های کارکرد چای، متخصص و غیره. و خب وایدوف افزود: مثال دیگر ما می توانیم تمام زمین های للمی دامنکوه را آفتاب پرست بکاریم و از آن روغن بگیریم، زیرا ما حالا بیش از 70% روغن نیاز خود را از خارج از کشور وارد میکنیم. به گفته متخصصان پرورش چای در تاجیکستان خوب است، ولی ما باید به بخش های اهمیت بدهیم که در حال حاضر برای رشد اقتصاد تاجیکستان سودمند تمام می شوند. با وجود این به گفته آنها نباید از پرورش نوع چای تاجیکستانی که امکان دارد به جسم جان ما بیشتر موافق باشد دست کشیم. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظرها با امکان پرورش چای در تاجیکستان و سفر محمد ایوبی، شاعر و درامنویس تاجیک، در سن 66 سالگی بر اثر بیماری سرطان مغزی از دنیا درگذشت. گزارش را در این باره از همکارم خورشید همدم در شهر دوشنبه میشنویم.
خبری در گذشت سفر محمد ایوبی، شاعر و درامنویس تاجیک، دل دوستدارانی نه تنها اهل فرهنگ و ادب بلکه مردم تاجیک را ریش کرد. این ادیب ممتاز که مدت 2 سال اخیر از بیماری سرطان مغزی اذیت میکشید، سه‌شنبه 22 فوریه در سن 66 سالگی دنیا را ترک گفت. مراسم ویدا با سفر محمد ایوبی در مسجد جامع محله یکچینار شهر دوشنبه با شرکت مسئولان دولتی، اهل ادب و ساکنان پایتخت صورت گرفت. محمد سید عبیدالله، شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی، از سفر محمد ایوبی به عنوان شخصیت بی همتا و انسان نکسیریش یاد کرد و گفت:
کسی که در کلوب در ویت کلوب زنگ کرده است نغز میدوند که وقتی که ایوبی اونچی رو که با قلم میداد عقل اکثریت نمیگرفت، باوری نبود که ما با اون روز میرسیم که سیو رو سیو، سفید رو سفید گفته توانیم.
ایوبی سال 1945 در شهر کلاب در خانواده زیایی به دنیا آمده، فعالیت ایجادیش را در سال 1976 در نشریه ولایتی راه لنین آغاز کرد. اولین شعرهایش در مطبوعات دوره تاجیکستان از جمله در صدای شرق، ادبیات و صحنه و دیگر نشریه های دوره زمان شوروی روی چاپ آمدند. اما نخستین مجموعه آثار سفر محمد ایوبی با نام گل گندم در سال 1981 به چاپ رسیده است. کتاب های دیگری او شاخه برق، راه سفید، گندم سیراجی، خاک تشنه و جلوگاه آفتاب در سالهای مختلف به طب رسیدند. محض زحمات و خدمات شایانش سبب گردید که وی به عنوان شاعری مردمی تاجیکستان سازوار گشته و سال 2002 برنده جایزه دولتی به نام عبدالله رودکی گردد. سفر محمد ایوبی در تلویزیون تاجیکستان ریاست برنامه‌های ادبی درامی را بر دوش داشت و سال 1996 تا 2009 در شعبه فرهنگ و رابطه با جامعه شهرداری دوشنبه ادای وظیفه کرده است. شاعری تاجیک کمال نصرالله به این نظر است که سفر محمد ایوبی طبع روان داشته و شعری ناب می نویشت.
بعضی ها حیران می شن که ایوبی اینقدر تعداد اثرها را کی توانست ایجاد کند. او یک طبع روان داشت. یکم باز می نبود که شعری ایوبی، سرود ایوبی صدا ندهد.
ایوبی در کنار منظومه های شعری بهترین نمایشنامه های صحنوی نیز نوشته است و آنگونه که مهمان بختی، رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان گفت، تعدادی اثرهای درامی وی به 90 عدد میرسند که تنها 40 تای از این نمایشنامه ها روی صحنه رفتند و خاطر تماشابین زکی را بالیده ساختند.
ایوبی در رونق دراماتورژی ملی، علل خصوص درامای منظوم در ادبیات تاجیک، تحولات به عمل آورد و مکتب نیز سازمان داد.
نمایشنامه های فشار، زوال جنبول مستان، درامای ملت، آریا از نمایان‌ترین دراماهای سفر محمد ایوبی دانسته می‌شوند. با آنکه ایوبی طی سال‌های اخیر در بستر بیماری بوده است، اما با تأکید پسرش باور از ایجاد دور نشده است و تا آخرین لحظه شعر و غزل گفته و نزدیکانش آن را به قلم کشیدند. دوستان و نزدیکان و آنهایی که ایوبی را می‌شناختند می‌گویند و این شخصی خیلی سرکار بوده است. این است که وی نه تنها شاعر و درامنویس، بلکه رژیسر و یا به صحنه گذارنده اکثر جشن‌های رسمی و دولتی در سال‌های استقلال تاجیکستان بوده است. همکاری سفر محمد ایوبی با آوازخوانان و هنرمندان نیز یک گوشه پرمسئولیت زندگی و ایجاد وی را تشکیل می‌دهد، زیرا تنها با گفته فیض‌علی حسن، آوازخوان تاجیک، 50% متن سرودهای وی از سفر محمد ایوبی است. وی میگوید:
سرودی به خاک وطن هیجم با قلم سفر محمد ایوبی تعلق دارد که این سرود حاضرم ورد زبان مردم است. در دوره ناتنجی تاجیکستان این سرود همین قدر شکوه و شهامت داشت که مردم گریزه افغانستان و دیگر مملکت ها را بود کشیده در شهر دوشنبه آورد.
همچنین ده ها تن دیگر از آوازخوانان و حافظان تاجیک با ایوبی همکاری پرمحصول داشته و اشعار او را سرودند که در این قطار می توان از سید خول بلالوف، دولتمند خال، قربان‌علی رحمان و چند دیگران نام برد. بخصوص سرودی پشیمان نیستم در اجرای سید خول بلالوف پیام است از سوی سفر محمد ایوبی که میگوید از عمر خود، کار و پیکار و زندگی شاعرانه‌اش هیچگاه پشیمان نبوده است.
پشیمان نیستم از عمر خالیدم،
در گذشتی سفر محمد ایوبی شاعر و درامانویس مشهور تاجیکستان و شنونده گرامی اینجا رسیدیم به پایان نشر اول مجله شامگاهی سه‌شنبه 22 فوریه. تا برنامه آینده خدا نگهدار.